ساعت 17 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وزارت کشور ایران از شناسایی بیش از 10 تن از عاملان حمله به علی مطهری خبر داد. انتخابات پارلمانی اسرائیل آغاز شد. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید نامه جمهوری خواهان به چالش تازه‌ای در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی تبدیل شده است. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم. عصر شما بخیر. معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه خبر داد که بر اساس مستندات مختلف از جمله عکس و فیلم، هویت بیش از 10 تن از عاملان حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شهر شیراز شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه 26 اسفند در پایان سفر خود به شیراز گفت که مقرر شده در چارچوب قانون و مقررات با افرادی که به گفته او تخلف و قانون شکنی داشتند با هماهنگی دادستان برخورد شود. آقای ذوالفقاری ریاست کمیته‌ای را بر عهده دارد که از سوی وزارت کشور ایران برای بررسی حمله به آقای مطهری تشکیل شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، علی مطهری نماینده تهران در مجلس که روز 18 اسفند ماه برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در این شهر هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت و در نهایت مجبور شد که به تهران برگردد. در اسرائیل، رای دهندگان امروز 26 اسفند ماه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوزه‌های رای‌گیری هفته صبح به وقت محلی گشوده شده و بیش از 5 میلیون و 800 هزار رای دهنده واجد شرایط می‌توانند تا 10 شب به وقت محلی در رای‌گیری شرکت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صبح امروز پس از ریختن رأی خود به صندوق در گفتگوی تأکید کرد که در صورت انتخاب شدنش دولتی دست راستی تشکیل می‌دهد. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده، حزب ائتلافی اتحاد صهیونیست احتمالاً حدود 3 تا 4 کرسی بیش از حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو به دست خواهد آورد. اما یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش بشه میگوید انتشار نامه سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا به چالش تازه‌ای در گفتگوهای هسته‌ای تبدیل شده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این مقام ارشد آمریکایی گفت دیپلمات‌های ایرانی در 2 روز گذشته و در جریان گفتگوهای هسته‌ای 2 بار مسئله انتشار نامه سناتورهای جمهوری‌خواه را مطرح کردند. 47 سناتور کنگره آمریکا هفته گذشته در نامه سرگشاده‌ای به رهبر ایران هشدار دادند که اگر توافق هسته‌ای احتمالی تهران با واشنگتن به تایید کنگره آمریکا نرسد، این توافق دوامی نخواهد داشت. باب کورکر، نماینده جمهوری‌خواه سنای آمریکا، به تازگی اعلام کرد که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا احتمالاً هفته آینده طرح لزوم موافقت کنگره با هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی با جمهوری اسلامی را به رأی خواهد گذاشت. گفتگوهای محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، هم روز سه‌شنبه در لوزان سوئیس از سر گرفته شد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، نیز نشست جداگانه‌ای برگزار کردند. دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و آمریکا از روز یکشنبه این هفته در سوئیس آغاز شده است. اما در اینجا گزارشی خواهید شنید از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان، هانا کاویانی، درباره مذاکرات و روند گفتگوهای هسته‌ای. هانا، صدای من رو داری؟
بنیامین، اگر صدای من رو داری بهت سلام میکنم و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، همونطور که گفتیم، مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس در جریان هست. از صبح امروز این گفتگوها بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی از سر گرفته شده و یک هیئت اضافه شده به این گفتگوها از اتحادیه اروپا. هلگا شمیت، معاون خانم موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم به این مذاکرات پیوسته. مذاکرات متعدد پشت سر هم و با تنفس‌های کوتاه انجام میشه. در آخرین تنفسی که بین گفتگوهای علی اکبر صالحی و ارنست مونیز انجام شد، دقایق پیش آقای صالحی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت که همچنان یک موضوع فنی که در گفتگوهای بسیار فنی که با آقای مونیز داره، یک موضوع هنوز حل نشده و امروز بعد از ظهر طرفین در روی این مسئله تمرکز خواهند کرد. اگرچه آقای صالحی بنابر روندی که ما در ماه‌های گذشته دیدیم وارد جزئی جزئیات این موضوع نشد و اشاره نکرد که این موضوع مورد اختلاف چیست. پیشتر صحبت‌ها و گزارش‌هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه شاید مسئله تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران و خصوصا سرنوشت تأسیسات زیرزمینی فورد و مسئله است که هنوز مورد اختلاف است میان طرفین. اما از طرف دیگه صحبت از این شده که این گفتگوهای فنی که آقایان صالحی و منیز در لوزان، ژنو و مونترو انجام دادند گفتگوهایی است که میتونه به تصمیم سیاسی کمک بکنه و همه اینها به موازات یکدیگر پیش میره.
اما اونطور که خودت گزارش دادی قبلا و در خبرهام اومده گفته شده که برنامه ریزی ها تا پیش از نوروز یعنی جمعه انجام شده. آیا این احتمال وجود داره که طرفین گفتگو به چارچوب مشخصی دست پیدا کنن تا قبل از نوروز ایرانی؟
شاید به سه تاریخ باید اینجا اشاره کرد. یکی آغاز سال جدید در ایران و اهمیت اون برخال هست که جمعه شب این اتفاق میفته. موضوع دیگه در خبرها تو بهش اشاره کردی 24 نوامبر هست، ضرب الاجلی که سنا برای مذاکره کنندگان در نظر گرفته برای بررسی قطعنامه های تازه. اما مورد بعدی 31 ماه مارس 10 فروردین هست که ضرب الاجل اصلی ایران و 5+1 برای دستیابی به یک چارچوب برای توافق جامع است. این رو باید در نظر داشت که اونها تا 10 فروردین فرصت دارند، اما ضرب الاجل سنا شاید یکی از دلایلی باشه که اونها تمایل داشته باشن تا پایان این هفته کار این مذاکرات رو به جایی برسونن که بتونن از یک چارچوب صحبت بکنن و پس از اون مهلت دارن تا تیر ماه که بخوان این مذاکرات رو به یک نتیجه نهایی، به یک توافق جامع و کامل و با همه جزئیاتش برسونن. اینکه تا این هفته موفق به دستیابی به چه موضوعی بشن مشخص نیست.
خیلی ممنون از تو هانا، به امید دیدارت.
شنبه سوری را به تمام ایرانیان تبریک میگویم و هر سال بیشتر از سال قبل سال شنبه سوری بهتر خواهد شد. مرسی از رادیو فردا.
با سلام، تشکر میکنیم از برنامه خوبتون. چهارشنبه سوری رو هر چه بهتر میتونید برگزار کنید ملت ایران، علل خصوص برنامه حاجی فیروز.
این که روی آتش پریدن و گفتن این موهومات که زردی من از تو سرخی تو از من به ایجاد مزاحمت برای مردم و افراد مریض را شادی دانستن از بی‌خردی و لجاجت با عقل‌گرایی. رامضا طرقانی از شیراز.
از استان سیستان بلوچستان به خصوص زاهدان، اصلا تو برنامه رادیو فردا زید زمینش صحبت نمیشه. یک استان محروم، یک شهرستان بیدر و پیکر زاهدان، هر کرکیه. خواهش میکنم در مورد زاهدان این مقدار صحبت کنید و مسئولین بگیم یک کارای واسه این شهر بکنن که همه از این شهر متنفرن، کسی نمیاد، میترسن، میگن همه اشرار.
چرا باید وضع مملکت ما به دلیل جنگ 8 ساله و حکومت 36 ساله چنان شده باشه که کشورهای دیگر به غیر از موهبت جنگ 8 ساله ما که بارشون رو بستن، حالا هم سعی در جذب سرمایه های داخلی ما داشته باشن و مردم ما با وجودی که کلی ثروت دارن در کشوری پر از خفت و فقر و خفقان باشن؟ چرا ما باید به این سرنوشت دچار بشیم؟ آقای روحانی اگر راست میگی این وضع رو برای مردم ما درست کن.
صدای تعدادی از شنوندگان و مخاطبان گرامی رادیو فردا رو شنیدید. اما ارکستر سمفونیک تهران بعد از مدت‌ها تعطیلی با یک اجرای رسمی در تالار وحدت دوباره کار خود رو آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته 25 اسفند با حضور برخی چهره‌های سیاسی نظیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد رضا عارف، کمال خرازی و احمد مسجد جامعی به اجرای برنامه برنامه پرداخت. هدایت ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته بر عهده علی رهبری بود. ارکستر سمفونیک تهران حدود 25 ماه تعطیل بود و یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بازگشایی این ارکستر بود. آقای روحانی شب گذشته در حساب کاربری خود در توییتر از کسانی که زمینه بازگشایی ارکستر سمفونیک تهران را فراهم کردند قدردانی کرده بود. اما جنگ داخلی سوریه 4 سال خونین رو پشت سر گذاشته و اکنون بار دیگر زمزمه‌های برای آغاز دور تازه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک به گوش می‌رسه. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری از لزوم دخالت دادن حکومت اسد در گفتگوها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی سخن گفته. پیشنهادی که با مخالفت کشورهای مواجه شده که به چیزی کمتر از سرنگونی بشار اسد راضی نیستند. مهرداد میردامادی در گزارشی نگاهی داره به آخرین تحولات.
جنگ داخلی سوریه در حالی وارد 5 سال خود شده که هیچ چشم‌اندازی برای برتری نظامی از جانب هیچ یک از طرف‌های درگیر به چشم نمی‌خورد و در نتیجه پایانی نیز بر رنج و سختی مردمی که در میانه این مخمصه فرو مانده‌اند دیده نمی‌شود. هرچند در بعد نظامی درگیری‌های سوریه برون رفتی به سوی صلح و آرامش در چشم‌انداز نیست، اما در پایان 4 سال جنگ داخلی آمار و ارقام دهشتناک از مهنتی که غیر نظامیان، اعم از زن و کودک، پیر و جوان تحمل می کنند، بهانه‌ای شد تا حرکتی هرچند جزئی و بطئی در فضای دیپلماتیک دیده شود. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا از لزوم مذاکره با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه گفت تا راهی برای گذار سیاسی در این کشور گشوده شود. آقای کری گفت: We are working very hard with other interested parties to see if ما با دیگر طرف‌ها به شدت در تلاش هستیم تا ببینیم راه دیپلماتیکی گشوده می‌شود یا نه. چرا؟ چون همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که راه حل نظامی در این میان وجود ندارد. برای این مسئله تنها راه حل سیاسی وجود دارد. این تلاش‌ها در حال حاضر جریان دارد و من معتقدم که با کوشش متحدان ما و دیگران فشارها در این باره بر رژیم اسد افزایش خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار که پرسید قصد دارید با اسد مذاکره کنید، تصریح کرد دست آخر مجبوریم با او مذاکره کنیم. با این همه ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از این مصاحبه تصریح کرد که منظور آقای کری نه گفتگو با شخص بشار اسد که مذاکره با عناصری از رژیم دمشق برای رسیدن به راه حلی سیاسی برای بحران سوریه است. این مضمون را لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز دوشنبه تکرار کرد. وی با تاکید بر این که موضع کشورش در مورد سوریه تغییری نکرده اظهار داشت که در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود اطمینان یافته که موضع واشنگتن نیز در این باره تغییری نکرده. اما در صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه هم مضمون اصلی پیوستن به یک جریان سیاسی برای حل بحران سوریه است.
Nous l'avons toujours dit, la transition politique doit à la fois préserver les institutions du régime.
راه حل یک گزار سیاسی است. ما همیشه گفته ایم که در این گزار هم نهادهای حکومتی باید حفظ شود، البته نه ریاست جمهوری بشار اسد، و هم البته مخالفان باید جایگاهی در این بین داشته باشند. این هدفی است که ما بر روی آن کار می‌کنیم. این تنها راه حل واقع بینانه است. هر راه حل دیگری که آقای اسد را بر قدرت نگه دارد شرم‌آور و هدیه‌ای بزرگ برای تروریست های داعش خواهد بود. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز پس از دیدار روز دوشنبه خود با علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی و هیئت همراه وی به سخنان وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد. آقای اسد گفت:
صریحات علينا ان ننتظر الافعال وعندها نقرر.
ما به حرفها گوش می‌دهیم و منتظر عمل و کردار آنها می‌مانیم و بعد تصمیم می‌گیریم. با این همه آنچه روشن است درگیری‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد و روزی نیست که غیر نظامیان سوری متحمل درد و رنجی تازه نشوند. دیدبان حقوق بشر سوریه در تازه ترین آمار خود تلفات جنگ داخلی را بیش از 215 هزار نفر اعلام کرده که نیمی از آنها غیر نظامی بودند. بیش از 1/3 جمعیت سوریه نیز در نتیجه جنگ داخلی از خانه و کاشانه خود آواره شدند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی درباره آخرین وضعیت جنگ داخلی در سوریه. اما شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. آخرین خبرها هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. از همراهیتون ممنونم. خدا نگهدار.